心在上面，他的意志呢，他的心照的白光的白明。الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة سرغم نور الجاهدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به مرحوم شیخ انصاری می فرمایند خروج جاریه مغنیه یا عبد ماهر در امار یا سرقت صوری براش متصور است. صورت اولین است که این صفت ولو در مبیع موجود است لکن در معاوضه نداعی سین صفت برای معارضه و نه در معارضه ذکر میشه هیچ کدام. درست جاری مغنیت ولی خرید این آقا این جاریه رو میخره، نه داعیش غناه و نه داعی او نه داعی او این صفت است و نه در معاوضه اخذ میشه. مرحوم شیخ میفرمایند در این صورت هیچ مشکلی در این معاوضه وجود ندارد. این جاریه رو میخره، این عبد رو میخره، صفت حرام هم نه داعیه نه در معاوضه ذکر شد، هیچ مشکلی نداره. معاوضه درست یک صورت. صورت دوم این است که صفت حرام هست و این صفت به عنوان داعی و انگیزه برای معاوضه هست، یعنی اصلا این جاریه رو میخرد به قصد استفاده از غنا رو، به غرض استفاده از غنا رو، لکن در معاوضه اسمی از این صفت نمیبره و سمنم در قبال او نیست. غرضش اینه ولی در معاوضه نام برده نمیشه. میگه این جاریه رو خریدم به 1000 درهم، 1000 دینار. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند طبق قواعد در این صورت هم معاوضه صحیح است، به خاطر اینکه در جای خودش به تفصیل مطرح خواهد شد که داعی و غرض که خارج از مقاد عقد است نه در صحت تأثیر داره نه در فساد تأثیر داره و نه در ثبوت خیار تأثیر داره، هیچ کدام. علل قاعده جمع کثیری از فقها قائلند داعی خارج از متن عقد هیچ تأثیری در این التزام نداره. لذا ببینید طرف یه جنسی رو میخره، غرضش اینه که پسرش استفاده کنه، ولی در متن عقد نه شرط میکنه نه قید میکنه نه ایچی، میگه این ماشین رو خریدم، ولی داعیش اینه که پسرش از این ماشین استفاده کنه، کار کنه با این ماشین. پسر قبول نمیکنه، نمیتونه بیاد به فروشنده بگه آقا بیا بیع و فسخ کن، من خیار فسخ دارم چون من این ماشین رو خریدم به قصد استفاده پسرم، کار کنه باش، حالا پسرم میگه من کار نمی کنم. منزلشو فروخته، بیمار داره، مریض داره، احتیاج به دارو داره، در ایام کرونا فراوان اینه اتفاق افتاد، دارو کم بود، منزلشو میفروخت برای دارو برای بیمارش تهیه کنه، خبر میدادن بیمار مرد. خب برای به خریدار بگه من به غرض تهیه دارو منزل رو فروختم، حالا دیگه دارو مورد استفاده من نیست، من حق فسخ دارم، یا معامله باطله یا فاسده. نخیر، بله، حالا طرف روایاتی هم داریم اگر کسی آمد خواست طلب احاله کرد مستحب به احاله بشه، ولی حقی نداره چون داعی خارج از متن عقدش تأثیری در این التزام نداره. به هر غرضی شما بالاخره این شیء رو خریدی، تمام شد، به هر غرضی خریدی، فروختی، به هر غرضی فروختی، نه در متن عقد قید آوردی غرض رو، نه شرط آوردی که یک ویژگی یک حقی برات ایجاد کنه. لذا صورت دوم هم مرحوم شیخ می فرماین اگر صفت حرام غرض است داعی است، در متن عقد هیچ ذکر نشده است، اسمی ازش برده نشده، این صفت حرام موجب بطلان عقد نمیشه چون به عنوان داعی است. حالا دقت داشتید دیروز در نقل اقوال گفتیم سید صاحب عروه در حاشیه مکاسب چیزی دیگه میگه، اون رو بعد میرسیم تحلیل میکنیم به چه دلیل سید صاحب عروه میگه اگه قصد حرامم داشته باشی معاوضه باطل میشه، اونو برسیم بعد بررسی میکنیم دلیل ایشون. اگه شرط ارتکازی باشه اون بحث آخره، شرط ارتکازی که شرط صریح هست، نه اونا شرط ارتکازی، اونا شرط ارتکازیه. اصلا شیء رو میخرد برای این غایت از این شیء در عرف این استفاده است، بعد میبینه این استفاده ازش میسر نیست به خاطر عیبی، اونجا همون شرط ارتکازی براش خیار عیب میاره. شرط ارتکازی که کتاب الایجار هم بحث کردیم، شرط ارتکازی که شرط صریح است اون بحث آخره. فعلا اینه که فقط غرض است، نه شرط ارتکازیه نه شرط صریحه نه قید نه وصل. مرحوم شیخ میفرمان اینجا معامله درسته، هیچ مشکلی نداره. اینم صورت دوم. صورت سوم این است که این صفت حرام در متن عقد ذکر می شود عنوان صفت، در ازدیاد ثمنم تأثیر داره. در مثال معروف جاریه غیر مغنیه 1000 دینار میارزه، جاریه مغنیه 1200 دینار. این آقا میگه بیع تو کل جاریت المغنیه به کذا. مرحوم شیخ میفرمایند چون صفت در عقد ذکر شده و یقابله ثمن، ثمنم در مقابل این صفت هست، اینجا قواعد باب معاوضات میگه این معاوضه باطل است. چرا؟ میفرماین به خاطر این که سه احتمال ثبوتن نسبت به این معاوضه هست. یه احتمال این است که بگوییم صفت حرام که قسطی از ثمن در مقابلش هست اثبات بشه، یعنی به طرف بگن این صفت غنا رو اثبات کن از این جاریه، بعد ما جاریه خیر مغنیه بخریم. خب میفرمایم صفت نفسانی که قابل اثبات نیست، این رو که نمیشه اثباتش کرد. پس اثباتش که ممکن نیست، مثل بیع ما یملک و ما لا یملک نیست. یک گوسفند با یک خوک فروخته به 1000 تا، میگن نسبت به غنم بیع درسته، نسبت به خنزیر بیع درست نیست. ممکن نمیشه، این احتمال که ساقط. احتمال دوم این است که بگیم بیع صحیح است، معاوضه درسته. فرض اینه اکل مال به باطله. 200 دینار در مقابل صفت غناس که شارع براش ملکیت و مالیت قائل نیست، این چه اکل مال به باطله؟ و صحت معاوضه قابل قبول نیست. بله؟ خب بخشی از ثمن، ولی این معاوضه مشتمل اکل مال به باطل میشه دیگه. قسمتی از ثمن 1200 دینار فروخته، ولی 200 دینار در مقابل صفت غنا هست. خب اون مقدارش باطل باشه قابل تفکیک نیست. اون احتمال اول بود، یعنی صفت غنا رو میشه از این جاریه الغا کنه؟
خب فرق داره، بسیار خوب. شرط نیست اینجا، آخر اینجا جزء، اینجا در مقابلش ثمنه. شرط حرف شیخ انصاری، شرط در مقابلش شرط نیست، این صفت در مقابلش پوله. شرط ثمن در مقابل شرط نیست اینجا، اما اینجا ثمن، قسطی از ثمن در مقابل این صفت اثبات هم نمیشه. مثل خنزیر بگیم اون نادرست، این قسمت درست، این که نمیشه. لذا چاره ای نیست. به نظر مرحوم شیخ میفرماین قواعد اقتضا میکنن که بگوییم این معاوضه باطل است. فعلیه صورت سوم رو شیخ انصاری می فرماین معاوضه باطل است و کأن روایات خاصه هم حمل بر همین صورت می شود. سمن المغنیت صفتون، یعنی همین صورتی که این صفت مغنیه در قرارداد ذکر میشه، قسطی از سمنم در مقابل این صفت قرار میگیره. این خلاصه کلام مرحوم شیخ انصار. دقت کنید، مدرسه نجف مرحوم آی خویی در مصباح الفقاه دو اشکال به کلام شیخ انصاری دارد و خلاصه مدعاشون اینه. می فرمایند در صورت سوم هم مثل صورت اول و دوم معاوضه علی القاعده صحیح است، هیچ معذوری نداره. لذا نگویید طبق قواعد صورت سوم معاوضه باطله. نخیر، طبق قواعد درسته. بعد می فرمان اینم الکلام روایات خاصه است، اونا رو باید بریم بررسی کنیم. کلمات مدرسه نجف رو در مصباح الفقاه ببینید، تعلقه ای داره تلمیز حضرت امام در کتاب دراسات در مطلب مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. این دو تا مطلب رو مورد مطالعه قرار بدید، انشالله عمر حیاتی بود بحث رو ادامه میدید. امروز چون روز سوم خرداد و روز فتح خرمشهر هست، اجازه بدید این چند دقیقه ای رو، یک دو سه نکته ای رو در این زمینه بنده عرض بکنم، اشاره ای داشته باشیم و بحث رو تمام کنیم. ببخشید، صلوات به خدا. خب امروز سال روز فتح خرمشهر و یکی از امتیازات بزرگ در دفاع مقدس است. خب این تأمل رو باید داشته باشیم که در سال 61 در جنگ این فتح بزرگ و به دنبالش سایر فتوحات به وجود آمد، در حالی که 40 سال قبلش در سال 1320 در جنگ جهانی دوم وقتی
متفقین به ایران حمله کردن، شهرها رو یکی پس از دیگری در نوردیدن، آمدن تا پایتخت کشور تهران دست نیروهای انگلیس بود، کرج دست نیروهای روسیه بود. اگر یک ایرانی از تهران میخواست بره کرج، احتیاج به روادید داشت. اگر روادید بهش میدادن میتونست بره، ولا نمیتونست بره. اون زمان اون شکست مفتزهانه اتفاق افتاد، رضا خان میرپنجم با افتضاح رفت، ولی در جریان جنگ تحمیلی که بیش از 80 کشور به همکاری با عراق پرداختند و قسمت زیادی از اینها نیروی جنگی در جبهه‌ها داشتند، حتی در سنگرهای عراقی ظرفهای کوچک آب زمزم ما و زمزم مکه المکرمه برای که روحیه بدن اینا، آب زمزم هم برای اینا میآوردن تو سنگرهاشون، آب زمزم هم استفاده بکنن. همه جهات برای پیروزی دشمن فراهم بود. دشمنم اعلام کرد 3 روزه خوزستان رو میگیرم، 7 روزه تهران رو میگیرم و در تهران جشن برای امت عربی برگزار میکنم و شعارم میدم در تهران ام عربی یا واحد ذات رسال خالد. چه شد که در دفاع مقدس مردم مسلمان و پیرو مکتب اهل بیت این پیروزی‌های بسیار بزرگ رو به وجود آورد؟ ببینید، توجه بکنید، ما امروز نمیدونم سازمان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در زمینه ادبیات مقاومت نمیدونم کتاب‌ها منتشر می‌کنیم، بعضی از کتاب‌ها 70 بار چاپ میشه، فیلم‌های مختلف، جشنواره‌های مختلف برگزار می‌کنیم. نکته قابل تأمل این است که چه مقدار توانستیم اون اهداف و اغراضی که در دفاع مقدس بود و ارزش‌ها رو در سطح جامعه عملا مطرح کنیم و نهادینه کنیم. آیا اینجور شده که قسمتی از اون ارزش‌ها که برگرفته از ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های مکتبی شیعی در قوه مجریه ما نهادینه بشه، در قوه قضاییه ما نهادینه بشه، در قوه مقننه ما نهادینه بشه، در جامعه نهادینه بشه؟ اگر کشور بخواد به سعادت برسه از جهات مختلف، باید اون ویژگی‌ها عملا در بین مردم نهادینه میشه. یه 2-3 تا نمونه من بگم. جوان غواصی در فتح المبین تیر بود، مجروح شد، اون نیه ها مدتی مونده بود، بدن عفونت کرده، متورم شده، رو آوردنش، لباس غواصی رو بخوان از تنش بیرون بیارن نمیتونن، بدن متورم شده. یه قیچی آوردن که این لباس غواصی رو قیچی کنه. قصه نیست، واقعیت. دیدن داره دست میزنه یه چیز میگه، نزدیک گوشش، گوش رو نزدیک دهانش کنن، دیدن داره میگه این لباس غواصی رو قطعی نکنی، یه بیت المال است.
هر جورش این سالم از تن من میمونه. کشیدن اون لباس رو از تنش، قسمتی از پوست بدنش با اون لباس نمونده شد.
آیا تونستیم این نگاه به بیت المال را نهادینه کنیم؟ قائمه پرونده های فساد و غیره و سوء استفاده ها و اینا رو بذار یک کنار.
اگه این ارزش که برگرفته از ارزش های اسلامی و علمی است عملا در جامعه پیاده بشه، جامعه کجا میرسه؟ نمیگم نیستن آدم های اینجوری، لیکن آیا جلب غالب اینه؟ و اگه نتونستیم چرا؟ این احتیاج به تحلیل داره.
در جبهه اینجور بود، پوسته ها رو وقتی میخواستن به کسی بدن افراد فرار میکردن.
میخواست فرمانده دسته بشه، فرمانده گروهان بشه، فرمانده چیف بشه، فرمانده گردان بشه، فرمانده لشکر بشه، فرمانده محور بشه. آقای التماس میکردن به افراد، گفت فلانی از من بهتره، او از من دقیقتره، من این ضعف و دارم اون نداره، این بومیه که اونیه که نامترین آدم ها در این بین پیدا می شدن و تأثیر گذارترین انسان ها بودن. آیا تونستیم نهادینه کنیم، تعارف نکنیم، از خودمون شروع کنیم، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و نمیدونم بیعت دولت و وزیر و معاون وزیر و مدیر کل و استاندار و فرماندار و واقعا وضعمون اینه؟ یعنی به یک کسی مسئولیت پیشنهاد کنن میگه از من بهتر وجود داره، یا نه خودشو به زمین و زمان میزنه تا این مسئولیت رو بگیره؟ ببینید چرا؟ برای حل نهادینه کردن اون خصوصیات است. عملا اگه تونستیم یک جیل تربیت کنیم عملا ملتزم اونا باشن، نتیجه داره به الا نتیجه نداره. حقوق میدادن جرم، خجالت میکشید بره حقوقش رو بگیرید. با آنها میامنم ده روز گذشت شده یک پول دیگه مونده، نه نمیخوام الان نیاز ندارم. تازه وقتی میگرد چه کار میکرد؟ اون فلانی تو گروهمون یه بچه از من بیشتر داره، اون دختر دم بخت داره، بیا یه قسمت به اون بدم که اون داره یه قسمت کمی هم برای زندگی خودم بزنم. امروز اینه بزنم دو سه سال ملت در تقاطاق کرونا میشید، مردم خیلی کمک کرد، مردم خیلی پای کار بودن. کدوم نهاد دولتی کیا آمدن بودن آقا مجلسمون گفت، دولتمون گفت، نمیدونم قوه قضاییمون گفتن، وزارتمون گفتن، کیا بودن آقا مردم گرفتارن، ما این اضافه حقوق رو دیگه نمیخوایم. ما روز یک دو سه ساعت هم اضافه کاری می کنیم مجانی تا گرفتاری های مردم کم بشیم. گفتن اگه گفتن باری کرد اگه گفتن که اصلا، ولی ما که نشیم در اوج گرفتاری مردم مواصل کردن ما مردم. اگر اون خصوصیات اون صفاتی که اونجا بود که برگرده همش از صفات مکتب علمی شیعیست، اگه اون صفات تونستیم نهادینه کنیم موفقیم به الله و الله. همینجا از کنم نقش روحانیت نقش بزرگی بود در دفاع الله.
و این هرچ نباید فراموش میشه. علما مراجع ما، علمای سطور بعدی تا طلاب جوان، هر کی تونه سطور در جلد بیاری و هر کی تونه سر نفی خدمت کرد. وقتی از کردم عالم بزرگ مشهد مرحوم آیت الله میرزا جوادها تهرانی، پیر مرد کمرخم با عصا، من شنیدم کم استفاده شده یه جهت دیگه میخوام برم جبنه. پیر مرد عصا زنان حرکت کردن میگیره در احواز من مایم من آقا فرزند امام شنیده بود، زنگ زد اونجا بودم من موشی رو برداشت من شما با همراه بودم برداشت من بودن که آقا سلام رسولن بودن آقای میرزا رو حتی ممکن نبریم چیم سن نشون و من اون میرزا از کرد اینجور پیام و بودن امام وزیفه ای داشتن فرمودن اما من وزیفه ای دارم، نه من باید برم. و کدوم خطران به دشمن نزدیک داره؟ منطقه الله اکبر در سفر اول فرمودن باید اونجا برم. پیر مردی که من همینه یه وقتی هم داره سنگر رو جارو میکنه تا چام بودن احماس رو میگوزن برمون من در مشهد درسی داشتم لیکن آمده هم از شما درس بگیرم. وقت همین آدم بزرگ عضو مجلس خبرگان قانون اساسی میشه میگه محافظ میخوایی دیگه محافظ میشه ماشین نه من ماشین پسرشون تهران یک پیکانی با اون پیکانی آمدن تا در مجلس بارها اون پاسدارا جلو بیشتر گرفته بودن شیخ کجا داریم میریم کجا داریم بعدها معلوم شده بود که قضا نمیخورده اونجا یه سیب با خودش می آورده تو جیب جوری هم نفهمن افراد به گوشی هم سیب رو می کرده می آمده بعد تو مجلس شکر می کرده. حقوق کجا؟ تعیون کجا؟ ببینید اگر این بود یاد رو اول در خودمون ما طلبات نسیم نعالیده کنیم در خودمون دو کلمه اصطلاح و دو کلمه موقعیت و کلان و برای خودمون یه میلی حساب نکردیم. مردم ها اینجوری تربیت شدن توبیق حاصل خواهد شد و الله و شهادت این سرباز فداکار رو هم که در تهران شهید شده تسلیت از این کنیم خاص به مردم از مسئولی اینه که انتقام سختی رو نه تنها از آمران بلکه از نه تنها از آمران بلکه از آمران این حادثه هم بگیرن به حیبت و صلابت نظام رو به دشمن نشون بدن. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بده که ارزش‌های اسلامی شامل در کتاب مقدس رو بشناسیم و به این ارزش‌ها منتظر بشویم. خداوند همه شهدای دفاع مقدس، شهدای حرم، شهید دیروز رو با شهدای کربلا مشهور بفرماید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
برسیم به روایات ببینیم با چهار. بله. مشخص داره ولی معروف شده
بله حمل روایات مثلا قدر متیقنی گرفتن یا اینکه چون صحت در این صورت در دو صورت اول علی القاعده است مثلا اونا رو به این قرینه از روایات جدا دونستن بله بله
اونم که واقعا قرآن در مقابل وقت قرار میدن حالا وقتی مثلا فرمی برمیدی ثابت باشه از جد شرمی کاملا تقریب
یعنی اگر بفرمایی شرط هم باشه
نه حتی اگر یعنی همون صورت سمون باشه یا همون اشکالی که هست
که چطور؟
وقتی عرف این رو قیمت براش قائل برای این صفت صفت ثابت شده این نیست باشه ولی حالا فرق کنیم حالا ثابت شده خب عرف میره مطالبه میکنه پس معلومه که عرف تفکیق قائل بین خود کنیز و صفتش
بله.
حالا که تفکیق قائل تبعوض صفت از نهایت حتی حالا صحیح بدونیم شرط
حالا بذارید
اگر هم ندونیم که خود این باشه
نان محبوظ بدارید حتی های خویی رو ببینید تا وارد بررسیم
سلام جدید باش مصاحبه کردن معاونه وزیر تو عرف پتروشیمی یه سال تخصصی از پتروشیمی میپرسن میگه ابرهه حمله کرد به کعبه یک چیزای لا جازم اومدیم دیم وزای مجلس خنده‌دار آبروی
دیگه وضع و شیعه فی موضعه همینه دیگه
یعنی اینا هم که دایی انقلابی و دایی چیز داره اینا هم اینجوری
دایی فایده نداره
اینا هم اینجوری خلاصه دایی فایده نداره